بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که و مسائلی که در دوره سوم زندگی امام علیه السلام که دوره هیبت کبرا باشه مطرحه، این سوال است که چرا امام زمان غایب شده. ببینید، اصولا این چرا وقتی میاد دو تا رویکرد میتونه داشته باشه. یکی که چرا امام زمان غایب شدن، چرا چرای اعتراضیه، ما اعتراض داریم میکنیم.
بله.
خب ایشون این همه برشون در واقع منافع مترتبه و این منافع به ظهور ایشون وابسته است، حال پس چرا غایب شده؟ حالا این با عدل خدا، با حکمت خدا، ببینید ما اینجا سوالی هست اما سوالمون سبقه در واقع اعتراض داره،
اعتراضی داره، شکایت، گلگی،
گله است، نباید این اتفاق میفتاد. این روی کرده اوله. روی کرده دوم استفهامیه. ما میخوایم دلیل این مطلب رو بدونیم، میخوایم حکمت این مطلب رو بدونیم، چون ما خداوند را موجودی حکیم میدانیم. یک، و حکیم آن حقیقتی است که کار عبث و بیفاید انجام نمیدهد. دو، بنابراین خب حالا اگر این غیبت که اتفاق افتاده است برای ولی خدا، خب چه حکمتی درش وجود داره؟ مسئله ما در مسئله در پاسخ به چرا امام علیه السلام غایب شده اند مسئله استفهامی است.
درست.
قبل از اینکه پاسخ مسئله رو بدیم، پنج نکته رو بیان میکنیم. نکته اول، غیبت امام علیه السلام اینطور نیست که فقط اختصاص به امت اسلامی داشته باشد. یعنی همه اولیا و اوصیا و انبیا همه در شرایط خودشون حاضر بودن و غیبت فقط اختصاص به دوازدهمین خلیفه و وصی بر حق وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت به جهان اسلام داشته باشه، این نیست. سابقا در بحث‌های گذشته گفتیم که مسئله غیبت در بین انبیا و اولیا پیشینه دارد، اینجور نبوده که فقط اختصاص به اسلام داشته باشد. از جمله شخصیتی که مشهور است و همگان می‌شناسند، جناب یوسف علیه السلام است. یک. دو، مسئله غیبت امام زمان علیه السلام از معدود مسائلی است که همه معصومین نسبت به اون اظهار نظر کردن. یعنی ما از خود حضرت ختمی مرتبت تا وجود ناظرین است امام حسن عسکری راجع به غیبت امام زمان روایت داریم، به عنوان پیشگویی از اون مقطع یاد کردن و هر یک از بزرگواران در زیل عبارات خودشون و فرمایشات خودشون یکی از در واقع وجوه غیبت رو بیان کردن که اون دوره دوره سختیه، که اون دوره همه باقی نمیمونه، هر کسی هر حرف خاصی رو از این زوات مقدسه زده است. این هم دو که قبلا راجبش بحث کردیم، این روایات رو در ضمن همین بحثم به برخیش اشاره میکن. سومین نکته ای که وجود دارد این است که مراد از غیبت امام عدم ظهور است نه عدم حضور. به این معنا که امام دیده نمی شود، نه این که نیست، هست اما دیده نمی شود. این هم سومین مطلب. چهارمین مطلب، اینا راجبش قبلا بحث کردیم که غیبت به معنای عدم ظهور است و نه عدم حضور. مطلب چهارمین است که همین عدم ظهور، این که ما میگیم امام دیده نمی شود، به معنای ناشناسی است نه ناپیدایی. این طور نیست که امام جسمش دیده نمی شود، بلکه جسم مبارک حضرت دیده می شود، لکن نهو بر این که شناخته نمی شود، مولد شناخت و عرفان و معرفت مردم قرار نمی گیرد. کما این که قضیه در رابطه با جناب یوسف علیه السلام سبقه داشته و وجود داشته. من این روایت رو از ساعت مقدس امام صادق علیه السلام بیان میکنم که حضرت میفرمایند بین جناب امام عصر علیه السلام صاحب الامر با حضرت یوسف شباهتی وجود دارد و شباهت رو در این معنا بیان میکنند. ان فی صاحب هذا العام، در این صاحب این قیام، شبها من یوسف، شباهتی است به جناب یوسف. ان اخوت یوسف، بی تردید برادران یوسف، کانو اسباتن اولاد الانبیا، اینها فرزندان و نوادگان پیغمبر بودن، آدمای عادی نبودن. تاجر و یوسف، با جناب یوسف معامله داشتن، تجارت داشتن، و با یعوه و خرید و فروش میکردن، و خاطبوه و او رو مورد خطاب خودشون قرار میدادن، و هم اخوته و اونها برادران ایشان بودن، و هو اخوه و حضرت هم برادر ایشان بود. اما با همه این حرفا فلم یعرفوه، نمیشناختنش، حتی قال، تا جایی که خود حضرت یوسف فرمود انا یوسف، من یوسفم، و آزا اخی، و این برادرم بنیامینه. در واقع تا حضرت خودشون معرفی نکردن نمیشناختن که باهاش عرض و بزرگ تو تجارت میکردن. تجارت میکردن یعنی یه بار دوبار خدمتش نرسیدن، مکرر خدمتش رسیدن. این معنا رو قرآن کریم هم در سوره مبارکه یوسف در واقع تاکید دارد. در سوره مبارکه یوسف آیات 89 و 90، حضرت یوسف به برادرانش فرمود قال هل علمتم، دانستید، ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، اصلا فهمیدید با یوسف و برادرش چه کار کردید؟ اون موقع دوران جاهلیت شما بود. قالو اینکه لانت یوسف، خب اینا وقتی داستان رو خب بین خودشون داشتن، حتی پدرشون هم خبر نداره، وقتی ایشون میگه شما این کارو کردید، نه تردید میکنن، اینکه لانت یوسف، تو یوسف هستی؟ قال انا یوسف، بله من یوسف هستم، و هذا اخی، قد من الله علینا انه من یتقل و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که بعد آیه رو ادامه میده. بنابراین حضرت صادق علیه السلام در این بیان شباهت میفرماین بگه ناشناسیه نه ناپیدایی. اینجور نیست که ما امام زمان رو از مقوله روح بدانیم که پیدا نیست، نه پیدا هست، لکن نهو شناسیست. و آخرین نکته ای که بخوایم بگیم این است که اگر ما به این مسئله پاسخ میدیم، یعنی در واقع میدیم چرا امام زمان علیه السلام غایب است، ادله ای رو مطرح میکنیم، این ادله یک پاسخ درون گروهی است، یعنی در واقع اگر چرای ما چرای استفهامی است که چرا امام غایبن، این شخص معترف به امامت حضرت هست، این شخص معترف به حیات و زنده بودن امام هست، دو، حالا میخواد بگی این آدمی که امام است، این آدمی که زنده است هست، چرا ما از حضورش محروم هستیم، در واقع پاسخ هایی داده میشه. بنابراین این پاسخ یک بحث درون گروهیه، یعنی خاص شیعیان است، یک بحث در واقع مربوط میشه به قائلین به امامت امام است علیه السلام. با حفظ این پنج مقدمه میریم سراغ این که بیان بکنیم حکمت‌های در واقع غیبت امام زمان علیه السلام. این نکته رو هم عرض بکنیم که اینهایی رو که داریم میگیم چند تا هستن و اینها علت تامه نیستن، وجهی از وجوه غیبت امامه. نه این که مثلا بگیم آقا انما این که این غیبت امام فقط و فقط به همین دلیله، اگر این دلیل رو کسی پایش رو زد پس غیبت مثلا، نه، وجهی از وجوهه. این بیان در واقع لازم دانستنش. در واقع حکمت غیبت از دو دیدگاه قابل بررسیه. دیدگاه اول بحث عرض به حضور و انورتون عقله، ما از دیدگاه عقل در واقع این رو بررسی بکنیم، دیدگاه دوم از ناحیه نقل و روایات. ما تیمونن و تبرکن اول دیدگاه نقل رو مطرح میکنیم از ساحت مقدس در واقع معصوم سلام الله علیه اجمعین، روایاتی رو مطرح میکنیم و بعد انشاءالله در یک زمانی که فرصت بشود بحث عقل رو هم مطرح خواهیم کرد. بسیار. نمیدونم حالا بخواد بریم بیاییم.
نه در خدمت شما هستم. کنم
اولین پاسخی رو که ما از ادله نقلی بیان میکنیم این است: سؤال، چرا امام زمان غایب شده اند؟ وجوه حکمت غیبت امام زمان کدام اند؟ از ناحیه نقل پاسخ: یک، به استناد برخی از روایات که من سه روایت در این زمینه میخونم، رازی است که جز پس از ظهور امام کشف نمیشود. یعنی ما در دوره غیبت نمیدانیم چرا امام این اتفاق براش افتاده، ولی وقتی امام ظهور پیدا بکند چرایی مسئله کاملا واضح میشود. از جمله روایات شخصیتی است به نام عبدالله ابن فضل هاشمی، شرفیاب شده محضر امام صادق علیه السلام، میگد قال سمعت الصادق، شنیدم امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد یقول، که بیان مبارکشون این بود: ان لصاحب هذا الامر، برای صاحب این قیام غیبتن، یک غیبتی است، لابد منها، گریزی از این غیبت نیست، یرتاب و فیها کل مبتلن، به تردید می افتد در این دوران غیبت هر باطلگرایی. چرا باطلگرا میگن؟ ببینید آقا، اصلا آدم هایی که باطلن که به دنبال امام نیستن که بخوان تردید بکنن. وقتی میگه به تردید میفته، یعنی که بابا اینا کسانی هستن که امامت رو قبول دارن،
دین و ایمون داره، منطقه به تردید میفته.
چرا به باطل در واقع تعبیر میکنه؟ در قرآن کریم فرما جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه. ما در مقابل هر باطلی سکوت هم بکنیم اون خودش میره. چرا؟ چون از مختصات باطل این است که حقیقتی است، حالا حقیقت نمایی است که هیچ ریشه نداره. امری که ریشه نداشته باشه بقا هم نداره. امام علیه السلام میفرماید غیبت وجود نازنین حضرت حجت حقیقتی است که متدینینی که تدینشون ریشه نداره، یعنی دینشون دین درسی نیست، دین ارثیه، اینا دچار در واقع تردید میشن. و مسلم دوره ما دوره این است که تشیع باید تشیع دراستی باشد و نه تشیع وراثتی. باید ما دینمون رو مستند بکنیم، به هر چه که اعتقاد داریم از کارشناسش گرفته باشیم و با ادله، نه اینکه من به این مسئله اعتقاد دارم چون فلانی گفته. فلانی خیلی عزیز، لکن نهو به چه دلیل؟ توجه می‌فرمایید؟ اینایی که دینشون رو در واقع مستند نکردن به ادله، من کتاب الله و سنت رسول الله و کلمات ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین، بلکه از زبان مردان گرفتن، اینها دینشون رو دست میدن. این که میفهمد فیها کل مبتنه، یعنی هر کسی که تدینش تدین ارثیه. چرا نماز بخونی؟ بابام میخون. چرا روزه میگیری؟ بابام میگیره. چرا عزاداری میکنی؟ چون بابام عزاداری. ما از بچگی دیدیم که خونمونو ایام محرم سیاه میکنه. حالا دوتا شبه میشه، خب جا میزنه. در حالی که ما برای شؤون عزاداری سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه برای عزاداری، شؤون عزاداری. شؤون عزاداری یعنی چی آقا؟ یک، اصل عزاداری. چرا ما عزاداری میکنیم؟ دو، چرا در عزاداری روزخانی میکنیم؟ سه، چرا در روزخانی گریه میکنیم؟ چهار، چرا سینه میزنیم؟ پنج، چرا مشکی میپوشیم؟ شش. همه این امور مستنده، اینجوری نیست که دلیلی برش وجود نداشته باشه. ما برای روزخانی از خود قرآن استناد میکنیم، ولی خب کدام یکی از این بچه های مذهبی ما مطلع هستن از این مطلب؟ آبو حدیقشون خیلی کمیشون. رضا حالا اگر از ینگ دنیا مثلا بگه آقا چرا برای امام حسین گریه میکنید، این گریه ها مثلا چه هستش و از انبان تاریخ چه بیاورند و چه میآورند، جا میزنه.
تا یه نسیمی میوزه چون ریشه نداره.
نداره.
این تعبیرتون خیلی جالب بود، تشیع دراستی در مقابل تشیع
وراثتی. این باید تغییر پیدا بکنه. 40 سال پیش، 50 سال پیش با تشیع وراثتی لطمه نمیخوردن چون جهان دهکده نبود. الان دهکده جهانی شده،
هجوم شبهات. و
واژه دهکده جهانی یعنی همین جهان از یک ده اینقدر با هم مرتبط هستن، نه به اندازه یک قاره، به اندازه یک ده سر تش اینقدر راحت. این یه مسئله که اینقدر ارتباطات عمیق. دو، خب دیگران اصلا مترصد این معنا هستن. قال سابق اگرم مترصد بود وسیله ای نداشت که بخواد این کارو بکنه.
دقیقا.
اما الان هزاران در واقع کانال و سایت و اینها وجود داره که میتواند این مطلب رو انجام بده. بنابراین حضرت فرمود لابد منها یرتاب و فیها کل مبطل. فقط فقلت له، و حضرت عرض کردم که ولما جعلت فداک، غیبت برای چیه فدای شما بشم؟ قال لامرن، به خاطر دلیلی که لم یعزل لنا فی کشفه لکم، ما امامان معزون نیستیم اون دلیل رو بیان کنیم. قلت فما وجه الحکم فی غیبته، پس دلیل بالاخره دوره اصرار میکنه. امام میفرماد وجه الحکم فی غیبته، وجه الحکم فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره، به همون دلیلی که دیگران غیبت کردن. یونس چرا غیبت کرد؟ یوسف چرا غیبت کرد؟ اونجا غیبت وجود داد، اینجا وجود داره. بعد میفرماید به این که ان وجه الحکم فی ذالک، اما اینو بدونید شما وجه حکمت در مورد حضرت ولی عصر لا ینکشف الا بعد از ظهوره، کشف نمیشود مگر بعد از ظهور خود امام. کما لا ینکشف وجه الحکمه لما اتاه الخضر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت جدار لموسا الا وقت افتراقه ما، مانند داستان جناب خضر و جناب موسی که همراهی کرد که فرمود نمیتوانی، انک لن تستطیع معی صبرا، چون تو احاطه نداری به اون چی که من دارم. و میام انشاءالله شما کمک میکنه خداوند، من میام. ها جناب خسته تا عمل انجام داد، همه رو هم اعتراض کرد و از هم جدا شدن. آقا من اون کشتی که سوراخ کردم دلیلش این بود، آرام شد. ولی وقتی جدایی در واقع بیان کرد، آقا من اگر اون بچه رو کشتم دلیلش این بود، آرام شد. اگر در اثر در پینا مهربونی اهل اون قریه من آمدم دیوار اون منطقه رو مثلا اون خرابه رو ساختم، دلیلش این بود. حضرت میفرمان این نظیر داره. بعد از جدایی جناب موسی از خضر حکمت بیان شد، بنابراین حکمت ظهور غیبت امام عصر هم در دوره ظهورش مطرح میشه. بنابراین لاین کشف، اولا ما معزون نیستیم، ثانیا اینکه سر این سر زمانی در واقع مطرح خواهد شد، دلیلش که دیگه سر نباشه و اونم زمان ظهوره. این از امام صادق علیه السلام. یک فرمایش نورانی هم تو همین زمینه از پیغمبر و یک فرمایش هم از امام عسکری علیه السلام.
انشاءالله از شما میشنویم حتما آقای عزیزم. تا قبلش گلوی شما تازه بفرمایید. یکی دو تا سوالم پیش اومده برای من که یکیش اینه که آیا خود امام زمان جلال تعالی فرجه و شریف دلیل و رمز و حکمت اصلی غیبتشون رو میدونن و زمان ظهورشون که چه زمانی هست یا خیر. اگه سوال دونستین بعدا راجع به اینم یه کوچولو توضیح بدین. بفرمایین. خیلی روی دوری نرین، زود برمیگردیم. عیب از کجاست؟ عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست، چون ذاتن آفتاب به مردم بخیل نیست. این سوالیه که برای خیلی ها مطرحه و آجاها دارن به وجوهی از دلایل و حکمتهای علت غیبت تو این برنامه اشاره میکنن. آجاها در خدمت.
بله، اون دو تا سوال که از داری کردن پاسخ بدین. ببینید، این که امام زمان میداند یا نمیداند، همه معصوم میدانند. استنادمون این است که فرمایش امام صادق علیه السلام به جناب عبدالله ابن فضل هاشمی فرمودند: لامر لم یعذن لنا فی کشفه لکم، به خاطر دلیلی است که ما معذور نیستیم برای شما بینیم، نه اینکه ما نمیدانیم. ما معذور نیستیم بینیم. این مسئله. اما سوال دومتون که حالا زمان ظهور رو امام میداند یا نه، قطعا نمیداند. قطعا نمیداند. دو تا مسئله علمش قطعا دست خداست.
یعنی سر الله هست زمان ظهور،
در واقع ظهورش، در واقع زمانش دست خداست، که بس قیامته، دیگه هم بحث غیبته. و اگر دست غیر خدا باشه و دیگری بدون، اصلا اون حکمت از بین میره.
از بین میره.
توجه میکنم. بنابراین برای که اون حکمت باقی بمونه، باید فوتش دست خدا باشه. این که تردید درش هست.
دو روایت دیگر رو
دو روایت دیگه. یکی از جناب امام حسن عسکری، وجود و ناظرین حضرت امام حسن عسکری، به احمد ابن اسحاق اشعری قمی حضرت فرمودن، یک روایت خیلی طولانی، بعد در انتها این رو فرمودن: یا احمد ابن اسحاق، به جناب احمد ابن اسحاق که راجع به غیبت امام دارن صحبت میکنن، فرمودن: هازا امر من امر الله، این یکی از امور الهی است، و سر من سر الله، و یکی از اسرار الهی است، و غیب من غیب الله، و یکی از امور پنهانی حضرت حقی یؤمنون بالغیب، یکی از امور پنهانی حضرت حق غیبت، دلیل غیبت. فخوز ما آتیتوک، پس بگیر اون چی که من به تو گفتم، اون فرمایشات قبلیشون، و کتمه، اون رو مخفی کن، و کن من شاکرین، که اگر یه همچی خصوصیتی داشتی، تکن معنا غدن فی علیین، فردا با ما در علای علیین محشور خواهی بود. پس امام عسکری هم به جناب احمد ابن اسحاق فرموده اینم سری از سر الهیه. من وسط رو گفتم امام صادق، انتها رو گفتم حضرت عسکری، ابتدا وجود ناظر پیغمبر.
اللهم صل علی
وجود ناظر حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی به جناب جابر بن عبدالله انصاری. یا جابر، ان هذا امر من امر الله عز و جل، سر من سر الله، این مسئله غیبت فرزندم امری از امور الهی و سری از اسرار الهی است. علمه متویگون ان عباد الله، دلیل او پنهان است، مخفی است از بندگان خدا. ایاک و شک فی، بر حذر باش از تردید در این مطلب. فان شک فی امر الله عز و جل کفر، به خاطر که تردید در امور الهی مساوی کفر، انکار. چرا؟ چون خدا حکیم است، یک، موجود حکیم کار عبث نمی کند، دو، این موجود حکیم غیبت را آورده است، سه، بنابراین قطعا دلیل دارد، اما من دلیلش را نمی دانم. این که بخوام تردید بکنم می شود کفر، یعنی انکار حکیم بودن و حکمت الهی، واسه معنا نداره. بنابراین اولین نکته رو که حضرات بیان میکنن، مسئله عرض بوضوعتون که سری از اسرار الهی بودنه. اما دومین که در واقع بین روایات میشه پیدا کرد که چرا امام غیبت کردن و غایب هستن، این رو بیان میکنن برای امتحان و آزمایش خلایق. اصلا مسئله امتحان و ابتلا و آزمایشی که از سنت‌های الهی است، یعنی یکی از قواعد و قوانینی است که به واسطه او خداوند جهان خلقت رو اداره میکنه، تدبیر امور خلقت به واسطه قواعدیه، اون قواعد لا یتغیر ولا تبدل، نه تغییر پیدا میکنه یعنی اجزایش، لا یتبدل نه عوض پیدا میکنه یعنی کلش، اصلا و ابدا. اینا رو بشوگن سنت های الهی. یکی از اون سنت های الهی ابتلاه. در دو آیه ما این سنت ابتلا رو اشاره میکنیم. یکی سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت والحیات، اون حقیقتی که خلق کرد مردن و زندگانی را. خب چرا خلق کرد این دوتا رو؟ لیبلوکم، تا اینکه بیازماید شما را، ایکم احسن و عملا، شما کدومتون بهتر عمل میکنید. و هو العزیز الغفور، و او موجودی است شکست ناپذیر و بسیار آموزنده. خب عرض به حضور و انورتون که لیبلوکم ایکم احسن و عملا در واقع اشاره به این معنا دارد که ما سنتی داریم، هو العزیز یعنی شکست ناپذیر، شکست ناپذیر یعنی که کسی حریفش نمیشه. خداوند اسم عزیزش رو خیلی دوست داره. من نه در طرح نظام خلقت مغلوب کسی میشم و نه در اداره نظام خلقت مغلوب کسی میشم. عزیز یعنی این. بنابراین اگر گفتم سنتی به نام ابتلا وجود دارد، وجود دارد و هیچ تغییرم پیدا نمیکنه. این در سوره مبارکه ملک. و اما اون چیزی که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 2 آمده، احسب الناس وسه، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان کردن همین که بگن ایمان آوردیم رها میشن و اونا مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ نه اینجوری نیست. ولقد فتحنا الذين من قبلهم، ما قبل از شما هم هر کی بوده را آزمون کردیم. فليعلمن الله الذين صدقوا، در حالی که یقینا کسانی رو که پیش از آنان بودن را آزمایش کردیم، نه مال شما، امتهای قبلی، و بی تردید خداوند کسانی رو که راست گفتن میشناسد. وليعلمن الكاذبين، و خداوند کسانی که ادعای دروغ کردن رو هم میشناسه. کاذبین فی ادعای ایمان، صادقین فی ادعای ایمان، خدا اینا رو میشناسه. ولی برای که حجت تمام بشود راهش مسئله ابتلا و امتحان. ابتلا و امتحان سنتی است که برای جن و ملک بوده، کما اینکه امر به سجده آمد هم برای ابلیس که کان من الجن و هم برای ملائک. این یک. ابتلا و امتحان برای انبیا سلام الله علیهم اجمعین بوده است، کما اینکه حضرت ابراهیم ابتلاش این است که در دیر هنگام صاحب اولاد می شود، اولاد که همچین شیرین می شود، خب دستور به ذبح می آید، انی اعرف المنام انی اذبحک، این هم هست. سه، امت ها هم دچار ابتلا می شوند، خدا هر امتی رو ابتلا در واقع امتحان میکنه. امت حضرت صالح که ثمود بودن به ناقه امتحان شدن که فرمود این ناقه در زمین خدا میچرد، به کشاورزی شما کاری نداره، این رو پی نکنید که اگر پی کردید عذاب الهی میاد. امت اسلامی هم یک امتحان داشت، اونم مسلم امتحانش رو حالا بعضی خوب دادن و بعضی خوب ندادن. در جای خودش گفتیم امتحان امت اسلامی چیست، اگر لازم شد بازم میگه.
منظورتون از امت ملتی است که داره امام هستن و دین
به اطاعت. برابر این سنت امتحان همگانی است. حالا امام و معصوم سلام الله علیهم اجمعین میفرمایند یکی از حکمت‌های غیبت حضرت ولی عصر اجل تعالی فرجه الشریف مسئله امتحان امته. اونهایی که به ایشان قائل هستن رو خداوند چنین امتحان میکنند.
بسیار.
از بعد بریم برگردیم میگه
نه
وقت
نه 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 ما بودن 4 دقیقه، کمتر از 4 دقیقه تا پایان وقت.
عجب. خیلی اصلا همین دو تا روایت فقط بتونیم بخونیم. جناب زرارت ابن عیان میگه به اینکه سمعت و صادق، معذر حضرت صادق بودم، سمعت و صادق جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول، فرمودن ان للغلام غیبتا، برای این آقا غیبتی وجود دارد، قبل ان یقوم، قبل از اینکه قیام کنه. قلتو ولما ذلک جعلت فدا، غیبت به خاطر چیه فدای شما بشم؟ فقال، چقدر قشنگ از امام یاد میکنن. ما میگیم علی، ما میگیم حسن، ما میگیم حسین،
آره.
ولی این آقایان میگن که جعلت فدا، فدای شما بشم. یعنی اصلا نمیشه بدون عظمت اسم امام علیه السلام.
همینطوره.
فقال، حضرت فرمودن لأن الله، به خاطر که حضرت حق یحب و دوست دارد ان یمتحن خلقه، اینکه خلائق را امتحان کند. فعند ذلک یرتاب المبتلون، و در این دوره غیبت اونهایی که دینشون وراثتی است دچار تردید میشوند، پس امتحان میکنن. یک، امتحان به قصد این که کی دچار تردید بشه، کی دچار تردید بشه، اونایی که ریشه نداره دینشون، مستند نیامده از دینشون، اونا دچار تردید میشن.
این عرفنی نفسک زلل تو ان دین،
ان دین. احسن دکتری میخوام بگم آقا، این بد نیست، یه بحث خیلی خوبی وجود داره که حالا امیدوارم که دیگران بتونن بحث رو انجام، چون ما این بحث رو داریم میگیم، عوامل دین گریزی. خیلی از مردم ما با این مسئله سر و کار دارن. آقا جوان من زیارت عاشورا میخون، نماز شب میخون، الان نسبت به خود خدا موضع داره، میگه مثلا الف به جیم دال، حرفایی رو داره. خب این یه بحثه، بحث دقیقی هم هست، و اون که عوامل دین گریزی مطرح بشه. چرا یه عده این بلا سرشون میاد؟ تا یه مقطعی دین دارن، بعد منکر همه چی میشن. این یکی از بسیار مهمترین مباحث در واقع معرفتیه، به نظرم جا داره که مطرح بشه. حالا اون چیزی که من می‌خواستم بگم این بود، ما اگر بخواهیم دین گریزی اتفاق نیفته، باید دو تا کار انجام بدیم. حالا ادله دین گریزی هر چه باشد بر اساس قرآن و روایات و اقماس در واقع بیان می‌کنیم، اما برای که این دین گریزی اتفاق نیفته، باید دو تا مؤلفه وجود داشته باشه. یک، دین رو به طور مستند بگیریم. دو، دینی رو که گرفتیم به کارشناس چیکار بکنیم؟ عرضه کنیم. شما هر سال یه آزمایش خون میدید که بدن مبارک از بلایا مسئول و محفوظ باشد، و به پزشک مراجعه میکنیم، اما راجع به دینمون یه همچه کاری رو نمی کنیم. حالا جلسه بعد اگر خدا بخواهد راجع به این مسئله خود توضیح بیشتر.
خیلی ممنونم آقای عزیزم، بسیار استفاده کردیم، دست شما درد نکنه.